گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 ماه ژوئن 2020 برابر با 12 خرداد ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه سیمبری رو با اجرای جدید گوش میکنیم.
ماه و گل زیبا تری آری، همچون پری افسونگری آری، دیوانه ی رویت منم، چه خواهی دگر از من؟ سرگشته ی کویت منم، نداری خبر از من؟ هر شب که مه در آسمان گردد، ایان دامن کشان، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانت جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای، اما در دلبری افسانه ای، اما اما ز من بیگانه ای، اما آزرده ام، خواهی چرا تو اینو گل زیبا، آزرده ام، خواهی چرا تو ای آفت دلها. عاشق خوشی شوخی فسون کار، شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو، نترسی ز آه من، دست من و دامان تو، چه باشد گناه من؟ دارم ز تو نامهربان شوقی به دل، شوری به جان، می سوزم از سوز نهان، دلم چه میخواهی، نگاهی به من گاهی. یارب برسم شب به فریادم، بستان از آن نامهربان دادم. بیداد او برکنده بنیادم، گو ماه من در آسمان دمی چهره بنماید، تا شاهد امید من زر و پرده بگشاید.
باز سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان. خانم پروانه سلحشوری نماینده مجلس پیشین ایران گفته که بهتر لایحه تامین امنیت و خشونت علیه زنان به مجلس بعدی تحویل داده نشود، چون معلوم نیست چه چیزی از آب در بیاید. به گفته خانم سلحشوری موضوع زنان خط قرمز است و مجلس مردانه و به آن این مجلس مردانه بهایی نمیدهد. دختری 14 ساله در روستای توابع آستارا تازه ترین قربانی قتل ناموسی در ایران است. مقتول از خانه فرار کرده بود، اما قاضی او را به پدرش تحویل داد. پدری که سر فرزندش را با دست بریده، اما قانون او را از مجازات مسئول می‌داند. دختری 14 ساله به نام رومینا به خاطر دلباختگی و فرار با معشوق تومه داس پدر در این روستا شد. قتل روز اول خرداد اتفاق افتاد. قاتل سر دخترک را برید تا لکه ننگ را از شرافت خانوادگی پاک کند. کانال‌های محلی تالش نقل کردند که پدر رومینا با ازدواج او و پسر مورد علاقه‌اش مخالفت کرده بوده و آنها چند روز با هم فرار می‌کنند. پس از پیگیری و شکایت خانواده، پلیس آنها را پیدا و دستگیر می‌کند. علی‌رغم میل دختر، قاضی طبق قانون او را به دست ولی قهری می‌سپارد. رسانه‌ها می‌نویسند پدر ابتدا سعی کرده رومینا را خفه کند و وقتی موفق نشده سر او را با دست بریده است. قاتل بازداشت شده، اما طبق قانون تنها به پرداخت دیه یا تعزیر محکوم خواهد شد. ماده 220 قانون مجازات اسلامی می‌گوید پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. سارا باقری، وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و فعال این حوزه، به وبسایت روزنو گفته که در شهرستان‌ها و روستاها مردم به دلیل آشنایی با یکدیگر عموماً از رسانه‌ای شدن این موارد پرهیز می‌کنند، چون نگرانی از آبروریزی برایشان بار اجتماعی سنگین‌تری را به همراه می‌آورد. از سوی دیگه چون قاتل پدر خانواده بوده، بیشتر در احکام نهایی قضات دیده میشه. خانم باقری یادآوری میکنه که چون قاتل خودش ولی دم هست، حکم قصاص مشمول اون نخواهد شد و تصمیم درباره چند و چون حبس و دیه نیز به عهده قاضی پرونده خواهد بود. دیه هم ابتدا به مادر و سپس به خواهر و برادر تعلق میگیره. شاهین دخت ملاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی، در توییتی نوشته که رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن. تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایات بشری باشند. در آگهی ترحیم رومینا نام پدر، عموها، دایی، پدر بزرگها و برادر 6 ساله او را میبینیم. صاحب قضا همان قاتل است و نامش در سطر آگهی درج شده است. نامی از مادر، عمه، خاله یا مادر بزرگ مقتول دیده نمیشود. تنها نام مؤنث در این آگهی اسم قربانی است. رومینا دختر 13 ساله‌ای که با مردی 35 ساله از خانه فرار کرده بود بازداشت میشه. به قاضی التماس میکنه که اونو تحویل پدرش ندن. قاضی اون رو تحویل پدر میده، اما قاضی رومینا رو تحویل میده و پدر رومینا سرش رو وقتی در خواب بوده از تنش جدا میکنه. مرد 35 ساله به این کار میگوین قتلی که با هم دست پدر، مرد هوسباز، قاضی و قانون صورت گرفته، جنایتی که در صفحه بعدی عکس مقتول را از اعلام مرگ از اعلامیه مرگ این دختر حذف می‌کنند، اما اسم قاتل را می‌نویسند. لعنت به این قوانین. رومینا اشرفی اولین کودکی نیست که قربانی قوانین ضد کودک و ضد زن شده و آخری هم نخواهد بود. دریغ و درد که برای پرورش پیله کرم ابریشم کارگاه 3 روزه آموزش هست، ولی برای پدر و مادر شدن حتی 1 ساعت آموزش وجود ندارد. هر کسی می تواند با هر سطح دانش و بینش، حتی بدون آموختن یک جمله، یک مفهوم، یک راهکار، صاحب و مالک نفسهای یک انسان دیگر شود و سرنوشت او را بی هیچ دانشی رقم بزند. نیاموختن و عبرت نگرفتن و تکرار اشتباهات و فجایع دردناک بزرگترین نشانه جهان سومی بودن است. درد تا استخوان انسان فرو می رود وقتی بعد از این فاجعه آن آگهی ترحیم با افتخار و سربلندی چاپ می شود. کاش خدا صدای زجه های بلند دلهای خونمان را بشنود که بعد از عبور از دالان 1400 ساله هنوز در گوش تاریخ می پیچد که به کدام گناه کشته شد. کاش موقع صدور حکم تیری دیگر به قلب ما فرو نشود. کاش از این فاجعه ها درس بگیریم و بدانیم که هیچ نمی دانیم. کاش هر کدام شمعی به دست بگیریم و گوشه ای را روشن کنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.
وقتی که ظلمت می کشه رو صورت خورشید نقاب، بلکاتو روی هم بذار،
ناموس هیچ کس نیست. این فراخوان انقلاب زنانه به همه انسانهای آزادیخواه و مدافع کرامت و شأن و منزلت انسانی زن هست. رومینا اشرفی دختر 14 ساله عاشق برای رسیدن به عشقش از خونه فرار میکنه. پلیس جمهوری اسلامی رومینا و دوست پسرش رو پیدا میکنه و رومینا رو تحویل پدرش میده. اول خرداد 99 در حالی که خونه خلوت بوده و رومینای عاشق و بازداشت شده در خونه خواب بوده، پدر رومینا برای حفظ ناموس و غیرت و شرف مردانگی اقدام به خفه کردن رومینا میکنه و در نهایت با داس سر رومینا رو از تنش جدا میکنه. در حالی که داس تو دستش بوده از خونه میاد بیرون و اعتراف میکنه که رومینا رو به قتل رسونده. این یک فیلم سینمایی و یا یک تئاتر نیست. این یک تراژدی هولناک و دردناک هست که این بار در تالش اتفاق افتاده. اسم رومینا به فهرست 10 زن قربانی آزارها و قتل‌های ناموسی از ابتدای همین سال 99 و به لیست 100 زن قربانی ناموس پرستی و قتل‌های ناموسی از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی اضافه میشه. طبق فرهنگ اسلامی اسم پدر باید در اطلاعیه بیاد. اسم پدر رومینا در حالی که مرتکب قتل هم شده در اطلاعیه میاد. اسم دیگر اعضای خانواده به عنوان صاحبان و مالکان رومینا هم در اعلامیه میاد. اما اسم مادر رومینا در اعلامیه نمیاد. چرا؟ چون مادر رومینا هست. چرا؟ چون یک زن هست. چرا؟ چون خودش ملک یک خانواده است. طبق فرهنگ اسلامی عکس زن فوت شده هم در اعلامیه نمیاد و این بار در اعلامیه رومینا هم عکسش نمیاد و به جای این دختر 14 ساله عاشق به قتل رسیده یک گل گذاشته میشه. چرخه قتل‌های ناموسی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی داره میچرخه و این بار تاریخ تکرار میشه در شهر فاحش. در شهر خوی سال 95 پدری برای حفظ ناموس و شرف و غیرت مردانگی دخترش رو با اسلحه شکاری به قتل میرسونه. اولین نماز جمعه امام جمعه اون شهر از این مرد برای حفظ ناموس و غیرت و شرف مردانگی قدردانی میکنه. این مانیفست زنکشی و زنستیزی جمهوری اسلامی هست. به این مانیفست باید در سراسر ایران و سراسر دنیا اعتراض کرد. به تراژدی هولناک و دردناک قتل‌های ناموسی باید قویاً اعتراض کرد و برای پایان دادن به قتل‌های ناموسی باید به پا خواست. به فراخوان زن ناموس هیچ کس نیست. از ناموس و ناموس پرستی و غیرت و شرف مردانگی خون می چکد. بپیوندید. با هشتک زن ناموس هیچ کس نیست در شبکه‌های اجتماعی بنویسید. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو تحت همین عنوان در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنید. روی دیوارهای کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای سراسر ایران دیوار نویسی کنید و گرافیتی کنید. زن ناموس هیچ کس نیست. در محله‌ها شوراهای محلی برای پایان دادن و مقابله با قتل‌های ناموسی به راه بیاندازید. برای اعلام همبستگی با قربانیان نظام مردسالار و اسلامی باید برخاست. بیش از این باید برخاست. جمهوری اسلامی رو باید بیش از این در تنگنا قرار داد. به فراخوان کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی برای 4 دهه خشونت‌ها و جنایت‌های قانونی، دولتی، قضایی و در یک کلام خشونت‌ها و جنایات سازماندهی شده حکومتی علیه زنان بپیوندید. به فراخوان دادخواهی و کیفرخواست برای محاکمه آمرین و عاملین 4 دهه زن ستیزی در ایران و 4 دهه نفرت پراکنی علیه زنان، ناموس انگاری زنان و کالا انگاری زنان در ایران بپیوندید. با امضای این کیفرخواست در انقلاب زنانه یکی از شاکیان پرونده قتل و زن‌آزاری جمهوری اسلامی شد.
ترانه اندیشه پرواز با صدای شیرین مهربود.
لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم. ز پایم باز کن بند گران را که از این صدا دلی آشفته دارم، که از این صدا دلی آشفته دارم. منم آن مرغان مرغی که دیری سراندیشه پرواز دارم. سرودم ناله شد در سینه تنگ، به حسرت ها سر آمد روزگارم، به حسرت ها سر آمد روزگارم. به لبهایم مزن قفل خاموشی که من باید بگویم چه مردم عالم رسانم، تنین آتشین آواز خود را، تنین آتشین آواز خود را.
به لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم. ز پایم باز کن بند گران را که از این صدا دلی آشفته دارم، که از این صدا دلی آشفته دارم. منم آن مرغان مرغی که دیریست به سر اندیشه پرواز دارم. سرودم ناله شد در سینه تنگ، به حسرت ها سر آمد روزگارم، به حسرت ها سر آمد روزگارم. به لبهایم مزن قفل خاموشی که من باید بگویم راز خود را، به گوش مردم عالم رسانم تنین آتشین آواز خود را، تنین آتشین آواز خود را.
شنوندگان ارجمند، امروز با هم بخش هفتم از کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو میشنویم.
صفحه 141، 27، در جستجوی مروارید. در تمام طول آن شب با افکار نگران کننده و هراس‌آوری دست به گریبان بودم. حتی وقتی به خواب رفتم کابوس‌های وحشتناکی به سراغم آمد و هر بار با هجوم کوسه های خونخواری که دهان هراس‌انگیزشان را برای پریدن من باز کرده بودند از خواب می پریدم. شب سخت و هولناکی بر من گذشت. صبح خیلی زود حدود ساعت 4 یکی از خدمه زیردریایی من را از خواب بیدار کرد. با عجله لباس پوشیده و به سالن رفتم. ناخدانمو حاضر و آماده چشم به راه من نشسته بود. با دیدن من لبخندی زد و گفت: صبح بخیر آقای پروفسور، امیدوارم که امروز هم در صید مروارید و هم در شکار کوسه موفق باشید. چند لحظه بعد کنسیل و نودلند هم به ما ملحق شدند. آن وقت من از ناخدا پرسیدم: ممکن است لطف کنید و بگویید که ما لباسهای غواصی ما را کجا باید بپوشیم؟ ناخدا در جواب گفت: چون تا محل صید راه زیادی در پیش است و باید این مسافت را با قایق طی کنیم، بهتر است لباس‌ها را همانجا توی قایق بپوشیم. پس از این گفتگو به همراه ناخدا و 5 نفر از کارکنان قوی هیکل زیردریایی به روی عرشه رفته و سوار قایق شدیم. سپیده در حال دمیدن بود که قایق به طرف جزیره مانار حرکت کرد. نزدیک ساحل قایق توقف کرد. به دستور ناخدا لباسای غواصی را پوشیدیم. سپس ناخدا به هر یک از ما کارد بلند و نوک‌تیزی داد. نودلند نیزه مخصوص خودش را هم به دست گرفته بود. آنگاه یکی پس از دیگری به داخل آب پریدیم و با قدم نهادن بر ماسه های کف دریا در پی ناخدا به راه افتادیم. جای تعجب بود که در آن موقعیت هیچ نشانه ای از افکار وحشتناک شب گذشته به ذهنم نمی آمد. با خیالی آسوده و بدون دغدغه در زیر آب راه می رفتم. شاید دلیلش وجود مناظر بدی و زیبایی اطراف بود که جایی برای فکر کردن در مورد هیچ موضوع دیگری باقی نمی گذاشت. خورشید که کاملا بالا آمده بود انوار گرم و طلایی‌اش را به قعر دریا می فرستاد، به طوری که هم کف دریا را به خوبی روشن کرده بود و هم گرمایش را به شکل محسوسی می شد حس کرد. حدود 2 ساعت در مسیری که سراشیب ملایمی داشت راه پیمودیم تا عاقبت به نقطه پوشیده از صدف‌های ریز و درشت رسیدیم. تا یک شعاع وسیع کف دریا را پوشیده از صدف یافتیم. آنقدر زیاد که خارج از شمار به نظر می رسید. نودن خیلی تند و چابک صدف‌های پیش پایش را جمع کرد و درون سبدی که به همراه داشت می ریخت. اما من و کنسیل تمایلی برای جمع‌آوری صدف نداشتیم و بیشتر حواس ما متوجه ناخدا بود که مبادا او را گم کنیم. پس از مدتی به نزدیک دهن یه غاری رسیدیم. ناخدا وارد آنجا شد و ما نیز به تبعیت از او به درون غار قدم گذاشتیم. وقتی که چشمایم به تاریکی عادت کرد، با منظره فوق‌العاده زیبا و شگفت‌انگیزی روبرو شدیم. غار طاق بلند و زیبایی داشت که بر روی ستون‌های سنگی محکمی استواری ایستاده بود. اطراف غار با میله‌های باریکی از جنس سنگ‌های رسوبی به زیبایی تزئین شده بود. با خود فکر می‌کردم آیا دست هنرمندی ناشناخته چنین اثر بدیعی را به وجود آورده است و یا این نیز نمونه‌ای از نقشه‌های سحرانگیز طبیعت است. از طرف دیگر فکر می‌کردم ناخدانمو با چه انگیزه‌ای ما را به اینجا آورده. در همین زمان ناخدا ما را به انتهای غار هدایت کرد و آنگاه با اشاره انگشت جسمی را به ما نشان داد. از دیدن آنچه پیش چشمانم قرار داشت به سختی حیرت زده شدم. در قسمت انتهای غار صدف فوق‌العاده بزرگی وجود داشت که حداقل می‌توانست 2 متر قطر و 300 کیلو وزن داشته باشد. این صدف به وسیله شاخه‌های نرم گیاهی دریایی به تخت سنگی چسبیده بود. ناخدا به طرف صدف رفت و به کمک کارد نوک‌تیزش 2 کفه آن را از هم گشود. آنگاه پهنای کارد را در میان 2 لبه صدف قرار داد تا بسته نشود. بعد دست خود را درون آن فرو برد و مروارید زیبا و درشتی را که به اندازه 1 نارگیل بود از میان چینهای صدف بیرون کشید. رنگ صورتی شفاف و درخشندگی شگفت انگیز آن چشمها را خیره می کرد. شکل ظاهری مروارید کروی و سطح بیرونی از چنان صاف و یک دست بود که اگر در روی زمین به آن برخورد می کردیم، این فکر برای ما پیش می آمد که دست هنرمندی توانا آن را از مرمر پرداخته است. تردید نبود که تاکنون هیچ انسان زمینی چنین مروارید شگفت انگیزی را به چشم خود ندیده بود. با حالتی از شیفتگی و ناخودآگاه دستم را برای لمس کردن مروارید پیش بردم. ناخدا نمو با حالتی جدی دستم را کنار زد و با اشاره به من فهماند که نباید این کار را بکنم. سپس کاردش را از شکاف صدف بیرون آورد تا لبه آن بسته شود. می شد فهمید که ناخدا قصد دارد این مروارید بی همتا را همچنان در درون صدف پرورش دهد تا وقتی به اندازه کافی بزرگ شد آن را هم در کنار سایر اشیاء بی نظیر خود در نمایشگاه ناوتیلوس قرار دهد. به نظر من این مروارید بی همتا در حال حاضر بیش از 10 میلیون فرانک ارزش داشت. چند لحظه بعد ناخدا از غار بیرون رفت و ما نیز به دنبال او راه افتاده و به سوی قایق رفتیم. در همین موقع ناخدا به طور ناگهانی ایستاد و با اشاره دست از ما خواست که خود را در پشت صخره ها پنهان کنیم. با دقت به محل مورد اشاره ناخدا نگاه کردم. حرکت سریع یک سایه بزرگ در کف دریا توجه هم را جلب کرد. حس کردم که باید یک کوسه باشد. از این فکر به وحشت افتادم، اما خیلی زود متوجه اشتباه خود شدم. در پیش روی ما یک صیاد محلی مرواری در قعر دریا به جستجو مشغول بود. معلوم بود که این صیاد بی‌نوا از فرط تیره روزی و فلاکت مجبور شده است در این ایام که فصل صید مروارید گذشته بود جان خود را به خطر بیاندازد تا شاید با به دست آوردن یک مروارید مخارج زندگی خانواده‌اش را تامین کند. قایق این صیاد به سطح آب بود و خودش با کمک یک وزنه و تنابی که به کمر بسته بود به قعر دریا آمده بود و با شتاب بسیار صدف‌های نزدیک دستش را جمع می‌کرد و درون سبدی که بر گردن آویخته بود می‌ریخت و بعد با سرعت خود را روی آب می رساند و صدف‌ها را در داخل قایق می ریخت و بعد از چند لحظه بار دیگر به قعر آب باز می گشت. این کار را ساعت‌ها تکرار می کرد. صیاد در مقابل چشمان ما چندین بار این عمل را انجام داد و هر بار بیش از 30 ثانیه در زیر آب نمی ماند. چرا که معطلی بیش از آن او را با خطر مرگ مواجه می کرد. از اینها گذشته بیشتر صدف‌های جمع‌آوری شده به وسیله او که جانش را برای به دست آوردنشان به خطر می انداخت خالی بود. هم مرواریدی در آن وجود نداشت. نگاه کردن به این تلاش طاقت فرسا و بیهوده انسانی قلب مرا فشرده می ساخت. می توانستم کاری برای او این مردن انجام دهم. برای یک لحظه تصمیم گرفتم به طرفش رفته و در جمع کردن صدف کمکش کنم و برای این کار از جا برخواستم. اما در این موقع ناخدا نمو دستم را گرفت و محکم کشید به طوری که مجبور شدم سر جای خود بنشینم. البته مرد صیاد متوجه ما نشد چون کاملا پشت تخت سنگ ها قرار داشتیم. تازه اگر متوجه ما هم می شد با آن لباس های عجیب و غریب غواصی که به تن داشتیم اصلا باور نمی کرد که ما از انسان های زمینی هستیم. در همین هنگام حرکت شتاب زده و ناگهانی سیاه توجه مرا جلب کرد. او به سرعت از کف دریا جدا شد تا خود را به سطح آب برساند. برای پی بردن به دلیل این همه شتاب به بالای سر نگاهی انداختم. از دیدن منظره موهش لرزه بر اندامم افتاد. کوسه ماهی بزرگی به طرف او می آمد و صیاد بی‌نوا از فرط هراس و دستپاچگی نتوانست خودش را به موقع به سطح آب برساند و در همین وقت کوسه ضربت محکمی با دومش به او زد و بعد به طرفش هجوم برد. صیاد با چالاکی خود را عقب کشید، اما کوسه که تومه خوبی به چنگ آورده بود به این آسانی نمی‌خواست او را از دست بدهد. بار دیگر به مرد نگونبخت حمله کرد، اما یورش دوم او چند ثانیه بیشتر طول نکشید. درست در لحظه‌ای که آرواره‌های حیوان برای تکه کردن صیاد از هم باز شده بود، ناخودآگاه به سرعت در میان کوسه و مرد صیاد قرار گرفت. کوسه ماهی که خود را با تومه تازه‌ای روبرو می‌دید، ناگهان به سوی ناخدا حمله بر شد. برای چند لحظه از شدت ترس قدرت حرکتم را از دست داده بودم. در حالی که ناخدا بونخونسردی تمام در مقابل کوسه ایستاده و به انتظار حمله او بود. کوسه با حرکت سریع کوشید که با دومش ضربه‌ای به ناخدا وارد کند. اما ناخدا به چابکی از مقابل ضربت او گریخت و در همان حال نوک تیز کاردش را به شکم کوسه فرو برد. اما به نظر می رسید که این ضربه آنقدر شدید نبود که حیوان درنده را از پا در بیاورد. و به این ترتیب جنگ سختی میان ناخدا و کوسه که خونش سطح آب را سرخ کرده بود در گرفت. ناخدا برای در امان ماندن از ضربات پی در پی حیوان وحشی به یکی از باره های او آویخت و به این ترتیب کوسه دیگر قادر نبود ضربات دومش را بر او فرود آورد و در عوض حرکت های شدیدی به بدن خود می داد تا تعادل ناخدا را برهم بزند. این کش و واکش چند لحظه ادامه داشت و من به خوبی احساس می کردم که نیروی مقاومت ناخدا اندک اندک از بین می رود. تا جایی که دیگر توان پایداری خود را از دست داده بود و هر لحظه امکان درغلیتن او بر کف دریا می رفت. در این وضع چنان وحشتی سراپای مرا فرا گرفته بود که قدرت حرکت کردن از جایم را نداشتم، چه برسد به این که بتوانم به کمک او بشتابم. ناگهان دست ناخدا از باره کوسه جدا شد و ناخدا چرخ‌زنان به کف دریا غلتید و حیوان زخمی و خشمناک هجوم نهایی خود را آغاز کرد. با وحشت شدیدی که از تجسم تکه پاره شدن بدن ناخدا در زیر دندانهای خونریز کوسه داشتم، چشمهایم را بستم. بغضی ناگهانی راه گلویم را بسته بود و اشک کاسه چشمهایم را پر کرد. هنگامی که چشم گشودم، نودلن سرگرم جنگیدن با کوسه بود و ناخدا با وجود زخمی که برداشته بود با سرعت به کمک صیاد رفت و او را به سطح آب رساند. نودلن که از کشتن کوسه فارغ شده بود به اتفاق من و کنسیل به سطح آب آمد تا هر سه در کنار ناخدا برای کمک به مرد صیاد حضور داشته باشیم. ناخدا مشغول انجام تنفس مصنوعی به مرد صیاد بود. ابتدا فکر کردیم بر اثر طولانی شدن زمان توقف در زیر آب امیدی به نجات صیاد هندی نیست، اما خوشبختانه پس از چند لحظه به هوش آمد و چشمایش رو گشود. اما معلوم بود که دیدن ما چهار نفر با آن لباس‌های عجیب و غریب به شدت یکی خورده، چون برای لحظاتی کوتاه کاملا میخکوب شده بود. بعد هنگامی که ناخدا کیسه‌ای پر از طلا به دست او داد، صیاد بیچاره به اوج شگفتی زدگی خود رسید و ناباورانه چشمایش را بست. گویی تمامی این وقایع در عالم پس از مرگ رخ می‌داد، و یا اینکه ما در نظرش موجوداتی متعلق به کرات دیگر بودیم که به طور اتفاقی با او برخورد کرده و به کمکش شتافته بودیم. به هر حال با اشاره ناخدا خیلی زود مرد صیاد را به حال خودش رها کرده به داخل آب پریدیم و خود را به قایق رساندیم. به محض ورود به قایق با کمک خدمه‌ای که آنجا حضور داشتند، لباس‌های غواصی را کنده، کلاه‌های آهنی را از سر برداشتیم تا نفسی تازه کنیم. در همین موقع ناخدا رو به نودلند کرد و گفت: آقای نودلند، از اینکه به خاطر من جانتان را به خطر انداختید و باعث نجات من شدید متشکرم. نودلند لبخند زنان سعی تکان داد و گفت: خواهش می‌کنم، من کار زیاد مهمی انجام ندادم. راستش این کار برای من در حکم یک وظیفه بود، چون بالاخره من هم پس از سقوط از کشتی ابراهام زندگیم را مدیون شما هستم. پس از این گفتگوها ناخدا فرمان حرکت به سوی زیردریایی را صادر کرد. هنگام حرکت در مسیر خود با جسد کوسه‌ای که به وسیله نودلنگ کشیده شده بود برخورد کردیم. جسد حیوان که بیشتر از 7 متر طول داشت وسط آب شناور بود. ناخدا با دیدن این منظره تبسمی کرد و نگاهی معنیدار به سوی نودلنگ انداخت. حدود ساعت 8:30 در حالی که یک روز پرماجرا رو پشت سر گذاشته بودیم قدم به ناوتیلوس نهادیم. من که از این سفر هیجان انگیز به شدت احساس خستگی و درماندگی می کردم، بلافاصله به اتاق خود رفته بر روی تخت دراز کشیدم. از صمیم قلب خوشحال بودم که همگی سالم و سلامت از این گردش مراجعت کردیم. اما هنوز یادآوری دو موضوع ذهن مرا به خود مشغول می کرد. یکی دیدن مروارید بی‌نظیری که در جهان همتایی نداشت و دیگری شجاعت و جوانمردی ناخدا نمو در نجات دادن صیاد هندی. صفحه 148 28 مسافرت در دریای سرخ. روز 29 ژانویه جزیره سیلان را با تمام خاطرات خوب و بدی که در ذهن من باقی گذاشته بود ترک کردیم. ناوتیلوس با سرعتی برابر با 20 میل در ساعت به طرف دریای عمان، خلیج فارس و دریای سرخ به راه افتاد. تا این زمان حدود 3000 مایل درانوردی کرده بودیم. اما هنوز نمی‌دونستم مقصد بعدی من کجاست. نودلند از این بلا تکلیفی و سردرگمی به شدت خسته و کسل به نظر می رسید. در تمام طول روز در سالن نشسته بود و با اعصاب متشنج بر روی نقشه علامت گذاری می کرد تا مسیر فرار را مشخص کند. اما پس از مدتی از این کار هم خسته شد. یک روز که مشغول نوشتن یادداشت‌های خودم بودم، نودلند با حالتی عصبی به طرف من آمد و گفت: اصلا معلوم هست که این زیر دریای لعنتی دارد ما را به کجا می برد؟ من هم درست نمی‌دونم، اما لابد هر کجا که میل ناخدا باشد. اما آقای پروفسور، مسیر فعلی ما بنبست به بنبست خواهد رسید، چون خلیج فارس راه خروجی ندارد. ما نمی‌توانیم از این راه به اروپا برسیم. به هر حال من هم کاملا گیج شدم، اما شاید ناخدا قصد دارد با حرکت در اطراف قاره آفریقا از طریق دریای سرخ به اروپا برود. نودلند با عصبانیت فریاد کشید: آقا، شما خوب می‌دانید که دریای سرخ هم مثل خلیج فارس مسدود است و چون هنوز لایروبی کانال سوئز تمام نشده، پس از این طریق هم نمی‌شود به اروپا رفت. من فکر می‌کنم ناوتیلوس ابتدا به مصر و عربستان می‌رود و سپس به اقیانوس هند برمی‌گردد و با عبور از عمق امی راه اقیانوس اطلس را پیش می‌گیرد. نودلند با دلخوری آشکاری گفت: تازه بر فرض که بنا به گفته شما به اقیانوس اطلس برویم، عاقبت از این سفرها چه چیزی عاید ما خواهد شد؟ حالا حدود 3 ماه است که ما در این زیردریایی زندانی هستیم. حق نداریم بدانیم سرنوشت ما به کجا خواهد کشید. راستش را بخواهید من هم در این مورد چیزی بیشتر از شما نمیدانم، اما به هر حال چون فعلا کاری از دست ما ساخته نیست، فکر میکنم بهتر است منتظر فرصت مناسب باشیم تا با طرح یک نقشه دقیق برنامه فرار خود را اجرا کنیم. مطمئن باشید که اگر روزی نزد من بیایید و بگویید که لحظه مناسب برای فرار رسیده است، من با کمال میل به شما کمک خواهم کرد تا بتوانیم از این زیر دریایی خلاص شویم. به این ترتیب صحبت در مورد فرار را تمام کردیم و قرار شد منتظر فرصت مناسب بمانیم. مدت 4 روز ناوتیلوس بدون آنکه مقصد مشخصی داشته باشد در دریای عمان حرکت می‌کرد. در 5 ماه فوریه راهی خلیج عدن شد. در 6 فوریه منظره شهر مسقط را از دور دیدیم. این شهر بندر زیبایی است که خانه‌های سفید رنگش در میان صخره‌های سیاه می‌درخشد و مناره‌های بلند مساجد، زمین‌ها و باغات سرسبز اطرافش در زیر تابش نور خورشید چشم‌انداز بدی به وجود آورده است. اما افسوس که برای دیدار از این منظره‌های زیبا فرصت کوتاهی داشتیم، چون که ناوتیلوس بلافاصله پس از هواگیری به سرعت به زیر آب رفت. روز 6 فوریه زیردریایی به سواحل بندر عدن رسید. این بندر بر روی ساحل مرتفعی قرار دارد و به وسیله دماغه باریکی به قاره آسیا متصل می شود. از جالب‌ترین مناظر این شهر مناره های 8 ضلعی مساجد آن بود که توصیف آنها را در سفرنامه ادریسی مورخ عرب خوانده بودم. گمان می کردم که پس از بازدید از این محل ناخدا نمو دستور بازگشت زیردریایی را صادر خواهد نمود، اما چند دقیقه بعد متوجه شدم که او قصد چنین کاری را ندارد، چون که زیردریایی با سرعت بیشتری در کناری ساحل به سمت جلو به حرکت در آمده بود. گویا تصمیم گرفته بود از طریق دریای سرخ به سفر خود ادامه دهد. البته کشتی هایی که از سوئز به قصد بمبئی، کلکته، ملبورن حرکت می کنند از این دریای تنگ عبور می نمایند. اما به نظر من طی کردن این مسیر برای زیردریایی عظیم و ملپیکر مانندی مثل ناوتیلوس، آن هم از زیر آب، بی احتیاطی بزرگی محسوب می شد.
موقعیت دریای سرخ به گونه‌ای است که اگر نقطه اتصال آن با کانال سوئز وجود نداشت، تا به حال خشک شده و از بین رفته بود. چون در دریای سرخ هیچ وقت باران نمی‌بارد. آب هیچ رودخانه‌ای به آن نمی‌ریزد و درجه تبخیر آب آن نیز فوق‌العاده زیاد است. با وجودی که به خطرات عبور ناوتیلوس از کانال سوئز آگاهی داشتم، اما تمایل غریب و ماجراجویانه‌ای برای عبور از این تنگه باریک احساس می‌کردم. روز 8 فوریه صبح خیلی زود زیردریایی برای هواگیری به سطح آب آمد و ما توانستیم منظره شهر مکه را با مساجد متعدد و درخت‌های خرمایش ببینیم و سپس بار دیگر ناوتیلوس به زیر آب رفت و در جهت کرانه آفریقا به راه افتاد. من به اتفاق کنسیل و نودلن در کنار دریچه‌های شیشه‌ای سالن به تماشای مناظر جالب زیر دریا مشغول بودیم. گیاهان دریایی این قسمت اقیانوس از تنوع زیادی برخوردارند. منظره دیدنی به کرانه‌های لبنان داده بودند. به خصوص اسفندهایی که در این نقاط یافت می‌شد بسیار منحصر به فرد و جالب بود. حدود 300 نوع اسفنج مختلف در سواحل سوریه و دریای سرخ و آب‌های مدیترانه به چشم دیدیم که جالب‌ترین نوع آن اسفنج زرد سواحل سوریه بود. در کنار اسفنج‌ها جانوران گیاه‌نمایی وجود داشت که برای نخستین بار بود که آنها را به چشم می‌دیدم. در میان خزندگان دریایی نیز به نوعی لاک‌پشت برخورد کردم که تا آن زمان از وجودش اطلاعی نداشتم. ماهیان دریای سرخ نیز در نوع خود بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز بودند. خصوصاً یک نوع سفره ماهی بیضی شکل و آجری رنگ که فوق‌العاده جالب بود. در سطح شکم این جانور خال‌های آبی رنگی وجود داشت که او را از انواع دیگر متمایز می‌ساخت. روز 9 فوریه همزمان با عملیات هواگیری زیردریایی من نیز به روی عرشه رفتم. ناخدانمو با دوربین خود مشغول تماشای وضعیت دریا بود. هنگامی که متوجه حضور من شد گفت: آقای پروفسور، امیدوارم که دیدار از دریای سرخ برایتان جالب باشد. بله، همینطور است. حقیقتاً که ناوتیلوس برای شناسایی دقیق این دریا کمک شایانی به من کرده است. سپس ناخدا در سکوت سرگرم براندازی فشار هوا با دستگاه فشار سنج شد. برای اینکه یک بار دیگر او را به حرف زدن وادارم پرسیدم: شنیدم که عبور از این دریا کار پردردسر و مخاطره‌آمیز است. بله آقای پروفسور، درست شنیده اید. چون به هر حال گذشتن از این دریا کار چندان ساده و آسانی نیست. حتی مفرخین قدیمی مثل استرابن یونانی و ادریس عربی این دریا را سهمگین و خطرناک خواندند. چون موقعیت را برای طرح سوال اصلی هم مناسب می دیدم، بلافاصله از ناخدا پرسیدم: پس شما هم عبور از این دریا را کار خطرناکی می دانید؟ برای کشتی‌های معمولی بله، اما برای ناوتیلوس نه، چون این زیردریایی به شکلی ساخته شده که در آنجا هیچ خطری تهدیدش نمی کند. اما راستی چرا اسم این دریا را دریای سرخ گذاشتن؟ در حالی که آب اینجا خیلی صاف و شفاف است و رنگ سرخی هم در آن دیده نمی شود. ناخدا با لحن دوستانه‌ای گفت: آقای پروفسور، در این مورد نظریات گوناگونی ارائه دادن. مثلا یکی از مورخین قرن 14 معتقد بود که پس از عبور حضرت موسی و قومش از میان این دریا، هنگامی که فرعون و لشکریانش به تعقیب آنها پرداختند، آب این دریا ناگهان به رنگ سرخ درآمد و به همین علت از آن زمان اینجا را دریای سرخ نامیدند. اما دلیل دوم این نامگذاری این است که اگر به قسمت انتهای خلیج بروید، ملاحظه خواهید کرد که آب این دریا حقیقتاً سرخ رنگ است. البته دلیل اصلی این سرخی وجود گیاهان ریز و ذره‌بینی در آن قسمت از دریاست. ناخدانمو، اینطور که پیداست شما قبلا هم از این دریا عبور کرده اید. بله، تا کنون چندین بار از این دریا گذر کردم. آیا تا کنون هیچ نشانه و اثری از فرعون و همراهانش در این دریا دیده اید؟ تا به حال که خیر. البته فکر می‌کنم دلیلش این باشد که طبق روایات، هنگامی که فرعون و لشکریانش به دنبال حضرت موسی و یارانش به شکاف ایجاد شده در آب این دریا قدم گذاشتند، به امر خداوند خروارها سنگ و ماسه ایشان را در زیر خود مدفون ساخت و به همین جهت تا کنون هیچ نشانی از آنها به دست نیامده است. آیا از محل تقریبی این حادثه اطلاعی دارید؟ بله، طبق شواهد موجود محل این حادثه کمی بالاتر از کانال سوئز و نزدیک یکی از چاخه‌های دریای سرخ است. برای عوض کردن موضوع صحبت بلافاصله از ناخدا پرسیدم: به طوری که شنیدم باستانشناسان برای دستیابی به آثار قدیمی تمدن تمایل زیادی برای کاوش این مناطق دارند، خصوصا پس از حفر کانال سوئز و پیدا شدن ارواح باستانی علاقه آنها به این کار افزایش یافته. اما مثل اینکه متاسفانه زیر دریای شما قادر به عبور از این محل نیست، وگرنه امکان دست یافتن به این آثار میتوانست برای شما وجود داشته باشد. ناخدا با حرکت سر گفتم را تایید کرد و گفت: البته به دلیل عرض کم و عمق نامناسب این کانال ناوتیلوس قادر به عبور از آن نیست، اما حفر این کانال برای مرتبط ساختن کشورها بسیار ضروری و سودمند میتواند باشد، که البته از زمانهای قدیم به اهمیت این مسئله واقف بودند و به خوبی میدانستند که ارتباط میان دریای سرخ با دریای مدیترانه چه استفاده هایی برای کشورها خواهد داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتند که از طریق رود نیل این خط ارتباطی را به وجود بیاورند. عاقبت در سال 615 قبل از میلاد نخائو فرعون مصر دستور حفر کانالی را در این منطقه داد تا شاید از طریق رود نیل ارتباط میان دو دریا را به وجود بیاورند. در آن روزگار حدود 4 روز برای عبور از این کانال وقت صرف می‌شد. عرض کانال هم به قدری کم بود که 2 کشتی پارویی به هنگام حرکت به سختی می‌توانستند از کنار یکدیگر عبور کنند. سالها بعد به دستور داریوش پادشاه ایران این کانال عریض‌تر و کامل‌تر شد. استرابون مورخ غربی که خود این کانال را مشاهده و از آن عبور کرده است در این باره می نویسد: این کانال به دلیل شیوه کمی که دارد تنها در چند ماه از سال قابل کشتیرانی است و متاسفانه پس از مدتی از گلولای پر شده و عملا غیر قابل استفاده می شود. سالها بعد به دستور عمر خلیفه دوم مسلمانان این کانال رای روبی و مجددا مورد استفاده قرار گرفت، اما در سالهای 761 و 762 به دستور المنصور خلیفه عباسی که قصد داشت راه رساندن آذوقه به مسلمانهایی را که با او می‌جنگیدند سد نماید، این کانال دوباره پر شد. سالها بعد ناپلئون بناپارت جنرال فرانسوی در جریان عبور خود از این کانال برای رسیدن به مصر موفق به یافتن محل عبور حضرت موسی و پیروانش گردید و حتی نزدیک بود به آثار و نشانه های از ایشان نیز دست پیدا کند، اما مد دریا مانع کارش شد، به طوری که حتی نزدیک بود جان خود را بر سر این جستجو از دست بدهد. اما بالاخره راه ارتباطی میان دریای سرخ و مدیترانه که راه هندوستان را حدود 3000 کیلومتر نزدیک‌تر می‌کند با تلاش یک دیپلمات فرانسوی به نام ویکند فردینان عملی گردید و به این ترتیب قاره آفریقا از بنبستی که به آن دچار بود رها شد. اما متاسفانه با شرایط کنونی ناوتیلوس نمیتواند شما را برای مشاهده دقیق این محل از کانال عبور دهد، ولی به شما قول میدهم که تا پس فردا میتوانیم موشگنهای بلند بندر پورت سعید در مدیترانه را به چشم ببینیم. با حیرت فراوان از نخدا پرسیدم: درست شنیدم شما گفتید تا 2 روز دیگر در مدیترانه خواهیم بود؟ بله آقای پروفسور، چرا از این حرف تعجب میکنید؟ میبخشید آخر حرف شما جای تعجب هم دارد. چطور ممکن است ما در یک فرصت 2 روزه بتوانیم با دور زدن دماغه امید به مدیترانه برسیم؟ ناخدا خنده ای کرد و گفت: اما آقای پروفسور، من که نگفتم دماغه امید را دور میزنیم. پس می‌خواهید چه کار کنید؟ نکند قصد دارید ناوتیلوس را از راه زمینی به مدیترانه برسانید؟ از راه زمینی که نه، اما به نظر شما چه اشکالی دارد اگر این راه را از یک مسیر زیرزمینی طی کنیم؟ با تعجب گفتم: آقای ناخدا، قصد دارید سر به سر من بگذارید و یا به راستی یک راه زیرزمینی در این منطقه کشف کرده اید؟ بله آقای پروفسور، حدستان درست است، چون من در این محل به یک گذرگاه زیرزمینی دسترسی پیدا کردم که آن را تونل عربستان نامگذاری نمودم. آیا به طور اتفاقی این گذرگاه را پیدا کرده اید یا قبلا در مورد آن اطلاعاتی داشتید؟ حقیقتش را بخواهید من از روی عقل و محاسبه موفق به کشف این راه زیرزمینی شدم، به این ترتیب که در جریان مسافرت‌هایم در بین این دو دریا با ماهیانی برخورد داشتم که از جهت شکل و اندازه کاملا یکسان و شبیه بودند. از این مقایسه چنین نتیجه گرفتم که بدون شک یک راه مخفی وجود دارد که این ماهی‌ها می‌توانند از طریق آن بین این دو دریا رفت و آمد کنند. برای اطمینان یافتن از دسترسی این کشف آزمایش دیگری انجام دادم. پس از صید چند ماهی در اطراف کانال سوئز تک سیمی به عنوان علامت به دم آنها بست نموده و بار دیگر به دریا رهایشان ساختم. و جالب است بدانید که چند ماه بعد تعدادی از همان ماهیان نشان شده را در کنانه‌های سوریه صید نمودیم. به این ترتیب برایم یقین شد که وجود گذرگاه زیرزمینی میان دو دریا قطعی است. پس از مدت‌ها جستجو به وسیله ناوتیلوس عاقبت موفق به کشف این گذرگاه شدم. البته به زودی شما و دوستانتان نیز از این گذرگاه ارتباطی که میان دریای سرخ و مدیترانه وجود دارد عبور خواهید کرد و آن را به چشم خودتان خواهید دید. 29. گذرگاه زیرزمینی. آن روز تمام سخنان ناخدا را برای نودلند و کنسیل تعریف کردند. آنها نیز از شنیدن این حرفها بسیار تعجب کردند. اما نودلند که طبق عادت همیشگیش در مورد همه چیز مشغول بود با خنده رو به من کرد و گفت: چه میگویید آقای پروفسور؟ گذرگاه زیرزمینی دیگر چیست؟ آخر اگر چنین چیزی وجود دارد چرا تا به حال کسی در مورد آن چیزی نشنیده؟ من فکر میکنم ناخدا قصد شوخی با شما را داشته. اما کنسول نظر دیگری در این مورد داشت. او رو به نودلند کرد و گفت: دوست عزیز، مگر ما تا قبل از دیدن ناوتیلوس از وجود آن اطلاعی داشتیم؟ و یا اگر احتمالاً کسی در مورد آن با ما صحبت می‌کرد، به راحتی نظر او را می‌پذیرفتیم؟ خب مسلماً نه، در حالی که اکنون آن را به چشم می‌بینیم و وجودش را باور داریم. مسئله گذرگاه زیرزمینی هم به همین ترتیب است. فردا وقتی از آن عبور کنیم، آن وقت وجود آن را باور خواهیم داشت. نودلند سری تکان داد و گفت: بسیار خوب، فعلا حرف شما را تا خلافش ثابت نشده میپذیرم. البته من از خدا میخواهم که این موضوع صحت داشته باشد تا هرچه زودتر به میترانه برسیم و نقشه فرار خود را عملی کنیم. فردای آن روز من به اتفاق نودلند و کنسیل برای عرشه زیردریایی به تماشای افق مشغول بودیم، اما به دلیل وجود هوای ابری و مهالود قادر به دیدن چیزی نشدیم. پس با تکیه دادن به رده‌های زیردریایی به صحبت پرداختیم. در همین وقت ناگهان نودلند با اشاره به نقطه سیاهی در سطح آب گفت: آنجا را نگاه کنید، انگار جسم سیاهی در سطح آب دارد تکان می‌خورد. نکند باز هم یک زیردریای دیگر؟ هنگامی که با دقت به آن نقطه سیاه نگاه کردم فهمیدم که آن جسم متحرک چیزی جز یک خرس ماهی عظیم الجثه نیست که از بقایای نسلشان چند تایی در دریای سرخ باقی مانده. نودلند از شنیدن این موضوع چنان هیجان زده شده بود که اگر من اش نمی‌کردم با چنگک شکارش خود را به آب می‌انداخت تا حیوان را شکار کند. در همین موقع ناخدا هم به روی عرشه آمده بود و هنگامی که اشتیاق بیش از حد نودلند را برای شکار دید رو به او گفت که: آقای نودلند، حتماً خیلی میل دارید این جانور کمیاب را شکار کنید. بله همینطور است. آنگاه ناخدا دستور داد که وسایل شکار را که عبارت بود از نیزه مخصوص و طناب و تعدادی ابزار دیگر آماده کردند. بعد نودلند به اتفاق چند نفر دیگر از خدمه زیردریایی سوار یک قایق شدند و من و کنسیل هم به عنوان تماشاگر این شکار در عقب قایق نشستیم و دست جمعی عازم شکار خرس ماهی شدیم. در فاصله نزدیک از حیوان از سرعت قایق کاسته شد و نودلند هم نیزه‌اش را به دست گرفت و از جا برخاست و در حالی که آماده شکار حیوان بود به من گفت: آقای پروفسور، تمام نگرانیم این است که ضربه اولم آنقدر کاری نباشد که بتواند حیوان را از پا در بیاورد و بعد از آن هم شکار کردن حیوان با این نیزه معمولی کار آسانی نیست. در این مورد حق با نودلند بود، زیرا برای شکار این حیوان نیاز به نیزه مخصوصی بود که در انتهایش بند بلندی به همراه قرقره‌های مخصوص بسته می شود. و به این ترتیب هنگامی که نیزه شکارچی بر بدن حیوان می نشیند قرقره ها به سرعت باز می شوند و مسیر حیوان زخمی را مشخص می کنند و به این ترتیب شکارچی می تواند با تعقیب شکار او را از پا در بیاورد. اما چون در زیردریایی چنین نیزه‌ای وجود نداشت، بند انتهای نیزه را به یک سطح حلبی بستند تا با شناور ماندن در سطح آب مسیر حیوان را مشخص کنند. قایق آرام آرام به خرس ماهی نزدیک می شد. این حیوان جثه بزرگی داشت و طولش به حدود 7 متر می رسید و چنان آرام بر سطح آب دراز کشیده بود که به نظر می رسید به خواب رفته. همین که به چند متری خرس ماهی رسیدیم، قایق از حرکت ایستاد و نودلند نیزه‌اش را با تمام قدرت به سوی او پرتاب کرد. اما نیزه تنها قسمتی از پشت حیوان را زخمی و آب دریا را سرخ کرد. آن وقت خرس ماهی با سرعت شروع به فرار کرد و قایق هم به دنبال او روان گردید. نودلند از اینکه نتوانست از با همان اولین ضربت حیوان را از پا در بیاورد سخت عصبانی بود. قایق بار دیگر به حیوان نزدیک شد. نودلند که از شدت خشم و هیجان می‌لرزید برای بار دوم نیزه را به سوی حیوان پرتاب کرد، اما این بار هم ضربه کاری نبود. حیوان که از خشم و درد به خود می‌پیچید ناگهان به جانب ما هجوم آورد و خودش را به قایق کوبید. به دنبال این ضربه تعادل قایق برهم خورد و آب نیمی از آن را فرا گرفت. برای حفظ تعادل قایق به سرعت مشغول خالی کردن آب از داخل آن شدیم، اما نودلند بدون توجه به موقعیت حساس یک بار دیگر نیزه‌اش را با تمام قدرت به طرف حیوان پرتاب کرد. خرس ماهی از پا در آمد و روی آب شناور ماند. منو نودلند و کنسیل با کمک خدمه زیر دریایی و با زحمت زیاد جسد خرس ماهی را به طرف قایق کشیده، سپس آن را به عرشه ناوتیلوس منتقل نمودیم. کارگران زیر دریایی این حیوان عظیم و جسته را تکه تکه کرده به آشپزخانه بردند و آشپز نیز غذای بسیار لذیذی از آن تهیه کرد که مزهش به گوشت گوساله بی‌شباهت نبود. فردای آن روز هنگامی که در سالن مشغول مطالعه بودند، ناخدانمو به سوی من آمد و گفت: آقای پروفسور، اگر دوست دارید گذرگاه زیرزمینی را به چشم خود ببینید، با من به اتاق کنترل بیایید. من با اشتیاق تمام به همراه ناخدا به اتاق هدایت زیر دریایی رفتم. کابینه هدایت اتاقک کوچک و تاریکی بود که دیوارهایش از شیشه های زخیمی تشکیل شده بود، به طوری که از پشت این دیواره ها به راحتی می شد جهات مختلف اطراف زیر دریایی را مشاهده نمود. ناخدا رو به من کرد و گفت: درست 5 دقیقه دیگر وارد گذرگاه زیرزمینی خواهیم شد. آنگاه شخصا سکان هدایت زیردریایی را به دست گرفت و دکمه قرمز رنگی را فشار داد. در این موقع سرعت زیردریایی به حداقل رسیده بود. من کنجکاو و مشتاق کنار دیواری شیشه‌ای ایستاده بودم و به دهانه یه گذرگاه نگاه می‌کردم. ناخدا در حالی که عقبه‌های گزنما را به دقت مراقبت می‌کرد، جهت زیردریایی را به دهانه‌های گذرگاه متوجه ساخت و به آهستگی و احتیاط به معبر زیرزمینی وارد شد. در داخل گذرگاه سر و صداهای زیادی به گوش می‌رسید که می‌شد حدس زد به دلیل فشاری جریان آب است که با سرازیر شدن از یک شیب تند دریای سرخ به مدیترانه سرازیر می‌گردید. دیوارهای گذرگاه در زیر تابش نور چراغ‌های زیردریایی ابهت خاصی پیدا کرده بود که نوعی نگرانی و اضطراب در بیننده ایجاد می‌کرد. با تمام وجود سعی داشتم خونسردی خود را حفظ کرده و جزئیات این حادثه شگفت‌انگیز را با دقت به خاطر بسپارم، چرا که من اولین انسان زمینی پس از سرنشینان ناوتیلوس بودم که موفق به دیدن این منظره خارق‌العاده می‌گردید. عبور از گذرگاهی که هیچ یک از انسان‌های زمینی از وجود آن اطلاعی نداشتند. حدود نیم ساعت پس از ورود زیردریایی به داخل گذرگاه، یعنی حدود ساعت 10:30، ناخدا نمو سکان هدایت زیردریایی را رها کرد و در حالی که نفسی به راحتی می‌کشید گفت: حالا ما در دریای مدیترانه هستیم. به این ترتیب با گذشتن از این معبر زیرزمینی، ناوتیلوس موفق شده بود در مدتی کمتر از 40 دقیقه فاصله بین دریای سرخ و دریای مدیترانه را بپیماید.
با ترانه صدای زن از باران سجادی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
اگر زنم و حرام است این بدنم، اگر جرم است عطر تنم، تو نخواه این منم. اگر زنم اگر عطر گیسوی من پریشان کنه حال تو را، تو نخواه این منم. اگر زنم اگر قلب سنگی تو زد زخمی بر بدنم، تو نخواه این منم. این که خلقتم از پهلوی توست دروغ است، دروغ است ای مرد. این که روزی من از سوی توست دروغ است، دروغ است ای مرد. من دامن راه خلقتم و خدایم و موج حکمتم، من شهامتم شرافتم اصالتم، و تمام بشر مادرم و جهان را ساقی و ساغرم،